پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان ها از راه های گوناگون به عیسی مسیح می رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
کتاب اول تواریخ فصل 9. این فصل با بیان یک موضوع مهم در ارتباط با حفظ و نگهداری شجره نامه ها شروع می شود. در اول تواریخ فصل 9 آیه 1 می خوانیم: اصل و نسب تمام اسرائیلی ها در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شد. مردم یهودا به سبب بت‌پرستی به بابل تبعید شدند. ظاهراً شجره‌نامه‌های هر یک از طایفه‌های اسرائیل در معرض دید عموم در معبد قرار داشت. اسامی تا زمان به اسارت رفتن قوم ثبت شده بودند. این شجره‌نامه‌ها حفظ شده و به اورشلیم بازگردانده شد. وقتی بازماندگان قوم معبد را دوباره ساختند، شجره‌نامه‌ها در آنجا قرار گرفتند. در زمانی که خداوند عیسی مسیح به دنیا آمد، آن شجره‌نامه‌ها مورد استفاده بودند و می‌توانید مطمئن باشید که دشمنان عیسی مسیح به سراغ شجره‌نامه‌ها رفته و در مورد شجره‌نامه او تحقیق و بررسی کردند. همانطوری که قبلا گفتیم، انجیل متی دارای شجره‌نامه یوسف شوهر مریم است که به این ترتیب عیسی عنوان رسمی پادشاهی را کسب می‌کند و در انجیل لوقا شاهد شجره‌نامه مریم هستیم که عیسی از این طریق پیوند خونی با پادشاهی داوود را دارد و از نسل داوود محسوب می شود. تا آنجا که می دانیم، هرگز حمله‌ای بر شجره‌نامه خداوند عیسی مسیح نشد. کاملاً درست بود و در معرض دید همه قرار داشت و هر فرد می توانست در مورد آن تحقیق و بررسی کند. وقتی که معبد در سال 70 میلادی توسط تیتوس رومی خراب شد، ظاهراً شجره‌نامه ها نیز نابود شدند. اما نکته مهمی که بایستی به آن توجه کرد این است که شجره‌نامه ها در اینجا در کتاب اول تواریخ ثبت و حفظ شده و تا زمان اسارت قوم مشخص می باشند و سپس بعد از بازگشت باقی مانده اسرائیل ثبت شجره‌نامه ها تا زمان آمدن خداوند عیسی مسیح ادامه یافتند. بعد از دوران زندگی او گزارش این شجره‌نامه ها ناپدید شدند. چرا؟ خب، خدا مایل بود برای ما همه انسان ها کاملا آشکار و واضح سازد که عیسی مسیح انسانی بود که از انسان به این دنیا آمد. خدا می‌خواست بدانیم که عیسی مسیح از نسل آدم آمده و آخرین آدم است. آدم اول وجود داشت و آدم دوم آمد. آدم سومی وجود ندارد. عیسی مسیح سر آخرین خانواده در این دنیاست. فقط دو خانواده اصلی وجود دارند. خانواده آدم و خانواده خدا. خانواده آدم خانواده گم شده است و من و شما در این خانواده به دنیا آمده ایم. ما به عنوان گناهکاران با خدا بیگانه بوده و لیاقت بودن با او را نداریم. هنگامی که به دنیای اطراف نگاه می کنیم، این بیگانگی کاملا مشخص و آشکار است. تمام نژاد بشری در خانواده آدم است و در آدم همه می میرند. این یک تصویر و منظره غم‌انگیز است که در آدم مشاهده می شود. اما در عیسی مسیح آدم آخر امید را داریم. او سر خانواده دیگر یعنی خانواده خدا است. او انسان دوم نامیده شد چون خداوند می خواهد انسانهای دیگری را در این خانواده جدید داشته باشد. و این شجره نامه به آن یگانه‌ای باز می‌گردد که از روح القدس به این دنیا آمد. اگر شما امروز می‌توانید بگویید من به نزد عیسی مسیح آمدم، به او اعتماد کردم، او نجات دهنده من است و روح خدا واقعیت او را برای من آشکار ساخته است، آنگاه به خانواده آدم آخر تعلق دارید. زندگی در این خانواده وجود دارد. خداوند عیسی مسیح گفت که او زندگی را آورده است. در واقع او گفت من زندگی هستم. او همچنین در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 گفته است من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. او بیشتر از فقط وجود داشتن یک سفر هیجان انگیز کردن و یا اسیر لذت‌ها و خوشی‌های دنیوی و مصرف مواد مخدر و الکلی بودن به زندگی معنا می‌بخشد. زندگی کردن و سفر با او در نهایت به سفری به سوی آسمان و رفتن به حضور او خواهد انجامید. ادامه فصل 9 تأکیدی است بر خاندان طایفه لاوی که کاهنان از آنها می‌آیند. در اول تواریخ فصل 9 آیه 2 می‌خوانیم نخستین گروهی که از تبعید بازگشتند و در شهرهای قبلی خود ساکن شدند شامل خاندان‌هایی از قبایل اسرائیل، کاهنان، لاویان و خدمتگزاران خانه خدا بودند. این مطلب یعنی اینکه اولین در قوم اسرائیل طایفه لاوی بود. اول کاهنان یعنی کسانی که در خدمت خدا بودند و سپس لاویان می باشند. می بینید که همه افراد طایفه لاوی خدمت کهانت را نداشتند. خاندان هارون به عنوان کاهنان خدمت می کردند. بقیه آنها نگهبانان و مراقبین معبد بودند و همچنین از خدمتگزاران نام برده شده است. امکان دارد که آنها بردگانی بودند که در معبد خدمت می کردند. سؤالی مطرح می شود که آیا قوم اسرائیل برده داشتند یا نه؟ فکر می کنم داشتند ولی نه از افراد قوم خود. جبعونی ها به عنوان بردگان یا غلامان در میان آنان بودند و برای کارهای متفاوت مانند جارو زدن و تمیز کردن معبد و شستن ظرف‌های آن به کار گرفته شده بودند. اجازه دهید در اینجا به یک آیه جالب دیگر اشاره کنم. در اول تواریخ فصل 9 آیه 33 می‌خوانیم برخی از خاندانهای لاوی مسئولیت موسیقی خانه خدا را بر عهده داشتند. سران این خاندانها در اتاقهایی که در خانه خدا بود زندگی می کردند. ایشان شب و روز آماده خدمت بودند و مسئولیت دیگری نداشتند. موسیقی و آواز زیادی در معبد شنیده می شد که لاویان معینی سرپرست این کار بودند. در قوم اسرائیل موسیقی در جایگاه بالایی قرار داشت و به طور خاص به آن توجه می شد. به یاد دارید که داوود به موسیقی بسیار علاقه داشت. در واقع او به عنوان سراینده مزامیر شناخته شده و بیشتر مزمورها را سراییده و با انواع ابزار موسیقی آنها را اجرا کرده و می‌خواند. فصل 9 با شجره‌نامه خاندان شاول پایان می‌یابد. به شاول و پسرش یوناتان اشاره می‌شود که قابل توجه است. در فصل 9 گزارش شجره‌نامه‌های کتاب اول تواریخ خاتمه پیدا می‌کند. این بخش شامل طولانی‌ترین شجره‌نامه‌های موجود در کتاب مقدس می باشد. در ادبیات یا تاریخ دنیا هیچ نمونه‌ای مانند این بخش یافت نمی شود. با آدم شروع شده و به عیسی مسیح ختم می شود. با اولین آدم آغاز شده و به آخرین آدم می رسد. عظیم‌ترین طبقه بندی شجره‌نامه ها و نسب نامه تاریخی است که موجود می باشد. در واقع به ما می گوید که همه ما انسان ها در یک خانواده هستیم. البته هیچ کس نمی تواند در زمان حاضر مسیر شجره‌نامه خود را تا آدم دنبال کرده و مشخص کند، چون شجره‌نامه ها در زمانی که تیتوس رومی در سال 70 میلادی معبد را به آتش کشید از بین رفتند. اما با این وجود می توانیم مسیر کلی را بگوییم که از آدم می باشد. بعضی از ما از یافس بوده، بعضی دیگر از هام و تعدادی نیز از سام می باشیم، ولی همه ما به آدم می رسیم و از نسل او هستیم. جالب و مهم است که به قسمت‌های حذف شده یا مطرح نشده در گزارش شجره‌نامه‌ها در کتاب‌های تواریخ ایام توجه کنیم. به عنوان مثال قائن و خانواده‌اش اصلاً عنوان نشدند. آیا آدم پسری به نام قائن نداشت؟ بله، اما او در این فهرست قرار ندارد، چون نسل او پایان یافت. همانطوری که در کتاب پیدایش فصل 7 نوشته شده، در زمان طوفان نسل او از بین رفتند. همچنین من فکر می‌کنم که در تمام جدول‌های شجره‌نامه‌ها و حتی در کتاب پیدایش نیز نام همه ثبت نشده است. این موضوع ممکن است نکته مهمی را در ارتباط با سؤال طول عمر انسان روشن کند. طول عمر بشر چقدر است؟ نظر شخصی من این است که طول عمر انسان بیشتر از 6000 سال می باشد. من فکر می کنم که انسان مدت زمان طولانی روی این زمین بوده است. اما وقتی خدا او را خلق کرد، آدم بود. یک انسان و نه یک میمون. شاید در مورد نظریه تکامل مطالبی را شنیده باشید و اینکه تمدن انسانی رشد و پیشرفت می‌کند. در این رابطه شاید این فیلم خنده‌دار را دیده باشید که انسان پیشرفته و متمدن را نشان می‌دهد که در نهایت همه چیز را نابود و ویران می‌کند. همه بمب‌های اتمی منفجر شده و انسان خودش را از بین می‌برد. همه انواع گوناگون زندگی نابود می‌شوند به جز دو میمون که روی درختی بدون برگ و خشک نشستند و تنها باقی ماندگان این صحنه ویرانی و خرابی هستند. زندگی بشری کاملا نابود شده است و در پایان فیلم در حالی که در صحنه دو میمون بالای درخت خشک نشان داده می شود، صدایی به گوش می رسد که می گوید اکنون می خواهیم همه چیز را دوباره بسازیم. این برداشت نظریه تکامل از زندگی است. البته کتاب مقدس به ما اطمینان می دهد که نژاد انسانی به طور کلی خودکشی نخواهد کرد. اما پیشرفت بشر چگونه است؟ از زمان آدم تا کنون بشریت مدت زیادی روی این زمین بوده است. از نظر روانشناسی تلاش می شود که ضریب هوشی انسانها را تخمیم زده و به این ترتیب آنها را طبقه بندی می کنند. این فقط یک روش تکنیکی است که توسط ماشین ها و روش های ساخت بشر و بر اساس توانایی ها و استعدادهای بشری اندازه‌گیری می شود. خطی کشیده می شود که یک نقطه آن غیر طبیعی یا عقب مانده و نقطه دیگر فوق طبیعی یا نابغه نامگذاری شده و در بین این دو نقطه درجات متفاوت به عنوان طبیعی وجود دارند. این روش انسانی برای طبقه بندی افراد است. اما خدا به روش دیگری اندازه‌گیری می‌کند. همه بایستی تحت درجه بندی او قرار گیرند. می‌دانید خدا در این مورد چه می‌گوید؟ از نظر خدا همه انسان‌ها از سطح و اندازه معمول پایین‌تر قرار گرفتند و به حد و اندازه طبیعی نرسیدند. در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. 3 واقعیت عمومی در ارتباط با انسان بدون استثنا وجود دارند که در مورد همه صدق میکنند. اولین واقعیت این است که آدم و همه فرزندان او بایستی بمیرند. در پیدایش فصل 2 آیه 17 می‌خوانیم که خدا در آغاز به آدم گفت اگر از میوه آن درخت بخوری مطمئن باش خواهی مرد. اما خدا انسان را نیافرید تا بمیرد. کتاب مقدس در رومیان فصل 5 آیه 12 به ما می‌گوید وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. و همچنین در اول قرنتیان فصل 15 آیه 22 می‌خوانیم همه ما می‌میریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم. و همینطور در عبرانیان فصل 9 آیه 27 نوشته شده انسان یک بار میمیرد. این زمینی که من و شما روی آن زندگی میکنیم هیچ چیز جز یک قبرستان بزرگ نیست. داوود در هنگام مرگش در اول پادشاهان فصل 2 آیه 2 میگوید مرگ من فرا رسیده و به راه همه مخلوقات زمین می روم. همه راه های وسیع و آزاد در نهایت به قبرستان ختم خواهد شد. در مزمور 23 آیه 4 در مورد دره تاریک مرگ می خوانیم که تصویری از مسیری است که همه در زندگی خود از آن عبور می کنند. مرگ مانند موجودی وحشتناک در زمین کمین کرده است. 3 نوع مرگ وجود دارند. مرگ جسمانی، مرگ روحانی و مرگ ابدی. آدم تا مدت حدود 900 سال بعد از اینکه از آن میوه ممنوع خورد زنده بود و بعد از نظر جسمانی مرد. اما از نظر روحانی فوراً پس از خوردن میوه ممنوع مرد. مرگ به معنی جدایی است. مرگ جسمانی جدایی روح از بدن می باشد. مرگ روحانی جدایی انسان از خدا است و مرگ ابدی جدایی انسان از خدا برای همیشه می باشد. آنجا جهنم است، مکانی که خدا هرگز به آنجا نمی رود. در آنجا برکتی نیست، رحمت و محبت خدا در آنجا وجود ندارد. دومین واقعیت عمومی این است که آدم و همه فرزندان او گناهکارند. خدا به ما میگوید همه گناه کردند. اثبات این گفته این است که همه میمیرند. در آدم همه میمیرند. در آدم همه گناه کردند. ابراهیم مرد خوبی بود اما گناه کرد و اسماعیل نتیجه آن شد. کالیب مرد خوب و برجسته‌ای بود اما معشوقه و همخوابه‌ای داشت. گناه انسان زمان حاضر را به دوری از خدا کشانده است. انسان در نافرمانی و عصیان آشکار بر علیه خدا می باشد. انسان خدا را ترک کرده است همانطوری که قائن چنین کرد. انسان از حضور خدا خارج شده است. فصل 59 در کتاب اشعیا فصلی است که هر فردی بایستی آن را بخواند. اجازه دهید فقط اشعیا 59 آیه 2 را در اینجا بخوانم. اما گناه شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. آدم و فرزندان او همگی گناهکارند و جدا شده از خدا. گناه غضب خداوند مریضی و بلایی است که تمام نژاد بشری را مبتلا کرده است. دوست من، یک بیماری قلبی بد است، اما فقط تعدادی از اعضای خانواده بشری بیماری قلبی دارند. سرطان وحشتناک است. این تجربه شخصی من است. اما درصد کمی در مقایسه جمعیت بشر سرطان دارند. اما گناه یک بیماری عمومی است. همه انسان ها گناه کردند. البته فقط یک استثناء بزرگ وجود دارد. خداوند عیسی مسیح مجبور نبود که بمیرد، چون گناه نکرد. او به دشمنان خود در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 46 گفت: کدام یک از شما می توانید حتی یک گناه به من نسبت دهید؟ هیچ کس پاسخی نداد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 18 می گوید: کسی نمی تواند به زور مرا بکشد. من داوطلبانه جانم را فدا می کنم، چون اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخواهم جانم را بدهم و باز پس بگیرم. خداوند عیسی مسیح در ارتباط با عمومیت داشتن و جهانی بودن گناه استثناء است. در او هیچ گناهی یافت نمی شود. او تنها استثناء است و بقیه ما انسانها گناهکاریم. سومین واقعیت عمومی این است که آدم و همه فرزندان او رحمت را به دست می آورند. رحمت خدا برای همه فراهم شده است. خنوخ نجات یافته بود. چگونه؟ توسط ایمان. نوح مرد خوبی بود ولی به خاطر آن نجات نیافت. توسط ایمان بود که نوح یک کشتی ساخت تا خانوادهش را نجات دهد. ابراهیم مرد خوبی بود ولی گناه کرد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمان برای او نیکی و عدالت محسوب شد و توسط آن نجات یافت. در واقع گناه ابراهیم عاملی در مشکلات امروزی خاورمیانه می باشد و سبب جنگ‌های مداوم در این منطقه میان اسرائیل و کشورهای عربی شده است. داوود نیز مرد بزرگی بود، ولی همه ما تاکنون با گناهان او آشنا شده ایم و واقعا خدا رحمت خود را به او نشان داد. خدا در دادن رحمت خود ثروتمند است و به وفور آن را عطا می کند. پولس در افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 5 می گوید: اما خدا لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست. ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و می بایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمری دوباره داد. پس ما فقط در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. و پتروس نیز در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 3 میگوید: سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را دوباره مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ به زندگی بازگشت. خدای ما این امکان را برای فرزندان آدم فراهم ساخت تا رحمت را به دست آورند. آیا تا کنون لطف و رحمت را از دست خدا دریافت کرده اید؟ برای شما در آنجاست؟ آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود ایمان آورده و فیض خدا را پذیرفته اید؟ این حقیقت عظیم فقط بخشی از پیامی است که اینجا در شجرنامه‌های 9 فصل اول کتاب اول تواریخ می‌بینیم. این شجرنامه خاندان آدم است و من و شما نیز در آن خانواده هستیم. ما همگی به یک نژاد تعلق داریم. همه عضوی از نژاد آدم هستیم. همه در ذات خود سقوط کرده و گناهکاریم و در این مورد برابریم. همه به طور یکسان به عنوان گناهکار زاده شده و به این دنیا آمده و به کمال مطلوب و مورد نظر خدا نرسیده ایم. و امروز نجات برای همه انسانها وجود دارد. عیسی مسیح منجی عالم بشریت است و هر که به او در هر زمان و مکانی ایمان آورد نجات می‌یابد.
تمامی قلبم یادونه تک خالی نامت را ستایی خداوند لشکرها خداوند زنده همیشه بخشنده صخره